بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شبارق صفحه 431 سطر 14. و بالجمله فإنه قد استقر الاصطلاح على ان يكون الشيء بالقياس الى الماده صورتا و بالقياس الى الجمله قایتا و کمالا و بالقياس الى تحریک مبدا فاعلیا و قوتا محرکا. پس در تعریف نفس داشتیم و گفتیم که نفس رو به کمال تعریف میکنیم، ولو این که میتوانیم نفس رو صورت یا قوه هم بنامیم، اما چون کمال ترجیح داره بر صورت و همچنین ترجیح داره بر قوه، ما کمال رو در تعریف به جای قوه و به جای صورت انتخاب میکنیم. اما وجه ترجیح رو باید توضیح بگیم که کمال ترجیح دارد بر صورت به چه وجهی، ترجیح داره بر قوه به چه وجهی. پس دو تا بحث در اینجا باید مطرح بشه، یکی ترجیح کمال بر صورت، یکی ترجیح کمال بر قوه. گفتیم که ترجیح کمال بر صورت دو وجه داره، بعدن معلوم میشه که ترجیح کمال بر قوه هم دو وجه داره. صد را در اول جلد 8 اسفار برای ترجیح کمال بر صورت سه وجه ذکر میکنه، یکی اضافه میکنه، ولی ابن سینا دو وجه داره. ترجیح کمال بر قوه را هم صدر دو وجه ذکر میکنه، ابن سینا هم دو وجه ذکر میکنه. تقریبا عبارت های صدر در اول جلد 8 همین عبارت های ابن سینا هست، یه ذره تغییرش میده، بعضی جاهاش تقریبا این عبارتی شده. وجه اول برای ترجیح کمال بر صورت گفته شد و اون این بود که صورت حلول در ماده میکنه، ولی کمال میتواند حال فعل ماده باشد، میتواند مجرد باشد. و چون نفس دو قسم است، یکی حال فعل ماده مثل نفس نباتی و حیوانی و یکی مجرد مثل انسانی، پس خوبه که لفظ کمال رو در تعریف بیاریم که شامل هر دو نوع نفس می شود، یعنی هم شامل نفس مفارق می شود هم شامل نفس منتبع می شود. اگر صورت رو در تعریف نفس بیاریم، این صورت فقط با نفس منتبع سازگاره و شامل نفس منتبع می شه، نفس مجرده و مفارقه رو نمی تونه شامل بشه. وقت تعریف ما جامع تمام افراد نفس نخواهد بود. پس کمال میاریم در تعریف که تعریف جامع تمام افراد نفس باشه. این وجه اول برای ترجیح کمال علی صورت. اما وجه دوم، با بالجمله وجه دوم رو شروع میکنه. این بالجمله نشون میده که مطلب قبل رو هم داره خلاصه میکنه. باید بگیریم، ما بعدا اشاره خواهیم کرد، قبلا هم گفتیم که نفس موجود وابسته به بدنه، مثل عقل نیست، ولو وابستگیش در وجود نیست در فعله، ولی بالاخره وابسته است. ما باید در تعریف نفس این وابستگی را معرفی کنیم، ناچاریم که استقلال از نفس بگیریم. خودی ابن سینا میگه بعدا ما نفس رو بدون توجه به ارتباط با بدن تعریف میکنیم، ولی الان نفسی رو که مرتبط به بدنه داریم تعریف میکنیم و این ارتباط به بدن باید تو تعریف بیاد. لذا میگیم کمال اول لجسمه، غیر لجسمه رو میاریم تا این ارتباط رو بفهمونیم. بله، عرض کردم که این بالجمله هم مرتبط به بچه اوله، هم مقدمه برای بچه دوم. می فرماد که البته حالا عبارت رو عوض کنم، به عبارت بهتری بگم، این بالجمله هم تأکید اون مطلبی است که قبل از وجه اول گفتیم، هم ورود در وجه دومه. در وجه اول قبل از اینکه وارد وجه اول بشیم گفتیم بر نفس سه تا عنوان صدق میکنه: عنوان کمال، عنوان صورت، عنوان قوه. و توضیح هم دادیم که به چه مناسبت این عناوین صادقند. بعد که این صدق این عناوین ثلاثه رو گفتیم، وجه اول ترجیح رو ذکر کردیم. حالا دو مرتبه صدق عناوین ثلاثه رو به بیان دیگری مطرح میکنیم و وجه دوم رو ذکر میکنیم. همونطور که قبل از ورود در وجه اول ذکر کردیم که عناوین ثلاثه بر نفس صادقند، قبل از ورود در وجه دوم همین کار رو میکنیم. منتها بیانمون در اینجا طوریست که ارتباط داره به دلیل دوم، یعنی بیانی که برای انطباق سه عنوان بر نفس داریم، بیانیست که راه رو برای ورود در وجه دوم باز میکنه. مطلبی که ایشون در اینجا میفهمن اینه که شیء رو، هر شیء که ارتباط با ماده دارد، صورت نامیده می شود. نفس هم چون ارتباط با ماده دارد، صورت نامیده می شود. و هر شیئی که ارتباط با مجموعه دارد، کمال اون مجموعه حساب می شود، البته به شرطی که بالفعل باشه. و هر شیئی که مبدأ عملی است، قوه نامیده می شود. حالا در مانع نفی کلیشو خیلی احتیاج نداریم. در مانع نفی نفس را به اعتبار اینکه با ماده مرتبط است، صورت می نامیم. به اعتبار اینکه با مجموعه و نوعی ارتباط دارد و اون را کامل می کند، کمال می نامیم. به اعتبار اینکه مبدأ تحریک، یا قبلا گفتیم مبدأ ادراک، قوه می نامیم. توجه میکنید این مطالبی که در اینجا الان گفته میشه، مطالبی که قبل از ورود در ترجیح اول گفتیم، اون تا الان به صورت دیگه داریم بیان میکنیم. بعد از اینکه این مطلب روشن شد، الان اینطور میگیم: اگر نفس را صورت به نامیم، ارتباطش را با ماده لحاظ کردیم، اگر نفس را کمال بنامیم، ارتباطش را با جمله یعنی مجموعه که همون نوعه لحاظ کردیم، دیگه سومی رو نمیگیم که اگر نفس را قوه بنامیم، چون همین بحث در ترجیح کمال و قوه نداریم، بحث در ترجیح کمال و صورت داریم. به همین دوتا الان احتیاج داریم، لازم همین دوتا رو میگیم، قوه رو مثلا نمی کنیم. میگیم نفس را اگر صورت بنامیم، ارتباطش را با ماده لحاظ کردیم، و اگر کمال بنامیم، ارتباطش را با نوع و مجموع لحاظ کردیم. اما ماده از اون جوهری که نفس اون جوهر را ساخته دوره، چون جزء بالقوه اوست. اما نوع به اون جوهری که این نفس او را ساخته نزدیکه. این جوهری که نفس او را ساخته، جوهری است که ماده‌ای دارد و صورتی، و صورتش نفسه. اون مجموعه نوعی را تشکیل داده، نفس نسبت به اون نوع نزدیکه. یا اون اشتباه گفتم، نوع نسبت به اون جوهر نزدیکه. نوع نسبت به اون جوهر نزدیک، اما ماده نسبت به اون جوهر دوره. اگر ما نفس رو صورت بنامیم، نسبتش دادیم به ماده‌ای که از اون جوهر دوره، و اگر نفس رو کمال بنامیم، نسبتش دادیم به نوعی که به اون جوهر نزدیکه. و نسبت دادن نفس به چیزی که نزدیک به اون جوهر است بهتر است از نسبت دادن نفس به چیزی که از اون جوهر دورتره. چرا؟ چون نفس اون جوهر رو ساخته، از ارتباطش به اون جوهر باید حفظ بشه. اگر ما این نفس رو با اون جوهر به وسیله‌ای که دور از جوهر ارتباط بدیم، و اگر به وسیله‌ای که نزدیک به اون جوهر ارتباط بدیم، فرق میکنه. اون وقتی که نفس رو به وسیله‌ای که به این جوهر نزدیکه به جوهر نسبت میدیم، اولاست از این که نفس رو به وسیله‌ای که از اون جوهر دور نسبت بدیم. یعنی نسبت دادن نفس به ماده دورتر است از نسبت دادن نفس به نوع. اگر نفس رو صورت بنامیم، نسبتش دادیم به ماده. اگر نفس رو کمال بنامیم، نسبتش دادیم به نوع. و در فرض اول ماده وسیله می شود که نفس به این جوهر مرتبط شود. در صورت دوم، برای فرض دوم، اون نوع واسطه می شود که نفس به این جوهر نسبت داده شود. و واسطه در فرض اول ماده است که از جوهر دوره، واسطه در فرض دوم نوعه که به جوهر نزدیکه. اونجا که واسطه ارتباط به مرتبطون اله نزدیکتر است، بهتر از اونجایی است که واسطه ارتباط به مرتبطون اله دوره. پس اگر ما نفس کمال بنامیم، چون با واسطه‌ای که نزدیکتر است به جوهر ارتباط پیدا میکنه، بهتر از این است که نفس و صورت بنامیم تا با واسطه دورتر به این جوهر ارتباط پیدا کنه. این هم وجه دوم. این وجه دوم استحسانی نیست. من طوری توضیحم که متوجه باشیم استحسانی نیست. وجه اول استحسانی نبود. وجه اول یه امر واقعی و عقلی بود. وجه اول این بود که کمال اوسع و اعمه و تمام افراد نفس شامل میشه. بنابراین اگه تو تعریفیت تعریفمون جامعه افراده، و اگر اون تو تعریف نیاد، صورت تو تعریفیت تعریف اون جامعه افراد نیست. این یه بچه استثنایی نبود، یه بچه منطقی بود که قابل توجه بود، عقلش توجه میشه. این دومی هم استثنایی نیست. ظاهرش اینه که آدم فکر میکنه میگه این نزدیکتر اون دورتره، پس این اولاد اون اولا نیست. این ظاهرت از یه نشون میده که استثنایی، ولی واقعا استثنایی نیست. به دلیل اینکه نفس باید با اون جوهر ارتباط داشته باشه. نفس با اون جوهری که یک جزش نفس است، یک جزش بدنه، باید ارتباط داشته باشه. و واسطه ارتباط هم میخواد. اونی که دورتره سختتر میتونه وساطت کنه. اونی که نزدیکتره بهتر میتونه وساطت کنه. ببینید مسئله استحسان نیست. یه امر واقعی و نفس الامری و عقلیه. که باید این نفس با این جوهر مرتبط باشد و وسیله ارتباط میخواد. در یه فرض وسیله ارتباط دوره، در یه فرض وسیله ارتباط نزدیکه. اون جا که وسیله ارتباط نزدیکتر است، اولا از اون جاست که وسیله ارتباط دورتره. این از کنم وچه استحسانی نیست، وچه است که توجه کنید همه طبق صفائد و قانونه. نه، نو با جوهر دوتاست. بله، نو با جوهر فرق داره. جوهر خارجی، نو ذهنیه. صفحه 431 سطر 14. و بل جمله فإنه قد استقر الاصطلاح، بر این که شی بالقیاس الی الماده صورت باشد. در خط قبل از بالجمله بحث اصطلاح رو مطرح کرد. حالا تو این خط اصطلاحی رو که واقع شده داره توضیح میده. در خط قبلی گفت اگر اصطلاح بگذاریم بر این که به کمال نو بگوییم صورت نو میتوانیم، ولی اصطلاح جعلی بود. حالا داره اصطلاح رائج رو توضیح میده و به جمله فإنه قد استقر الاصطلاح بر این که شیء بالقیاس الى الماده صورت باشد، بالقیاس الى الجمله و المجموعه غایت و کمال باشد، بالقیاس به تحریک مبدأ فاعلی و قوه محرکه باشد. نفس هم هر سه شأن رو داره، هم به ماده مرتبطه پس میتواند صورت نامیده شود، هم به مجموعه مرتبطه پس میتونه کمال نامیده بشه، هم محرک است مبدأ فاعلی است پس میتونه قوه نامیده بشه.
مجموعه یعنی
کل انسان، مجموعه کل انسان، یعنی نفس هم باید داخل کنه. بله نه، کمال یعنی این مکمل اون بدنه و مجموعه رو میسازه، به نسبت به اون مجموعه گفته میشه کمال مجموعه است. یعنی توی مجموعه که مثلا چند تا جز داریم این کمال مجموعه است، یعنی مجموعه با آمدن این کامل شده. قبل از این که این بیاد مجموعه کامل نبود، با آمدن این کامل میشه. یعنی انسان رو که ملاحظه کنین مجموعه بدن و نفسه، این نفس کمال این مجموعه است، نه کمال خودشه که بشه دور، کمال مجموعه است. یعنی در این مجموعه این جز کمالیه. همه جا همینطوره، همه جا اون فصل، همه جا فصل کمال نوع است یا کمال جنس است. هم میتونی بگی کمال جنسه، مکمل جنسه، هم میتونی بگی کمال نوع. و ازا کان الامر کذالک، وقتی وضع چنین است که نسبت به ماده صورت داریم، نسبت به مجموعه نوع داریم، نسبت به مجموعه کمال داریم، وقتی چنین است اصلاً که قوه رو مطرح نمی کنیم، چون الان بحث در تجزیه قوه یا کمال نداریم، بحث در تجزیه کمال و صورت داریم، فقط این دوتا رو مطرح می کنیم. فإذا کان الامر کذلک فالصورت تقتضی نسبتاً الی شیء بعید، که تا ما نسبت هو داره ضمیرش به جای بر نمی گرده. من کنار کتاب نوشتم در جلد 8 اسفار نسبتاً آمده، ظاهراً به شفا مراجعه نکردم، چون نوشتم نسخه جلد 8 اسفار نسبتاً و باید هم نسبتاً باشه، روشنه. اون عبارت بعدی در پاراگراف بعدی و کمال یقتضی نسبتاً، اونجا نسبتاً فصورت تقتضی نسبتاً الى شیء بعید من ذات الجوهر الحاصل منها، صورت اختزا می کند نسبت به شیء بعیدی که، به شیئی که بعید است از ذات جوهری که حاصل شده از این نفسی، از این صورت. وزارت شیء و الماده، صورت اختزا می کند نسبت به ماده را که ماده از اون جوهر حاصل دور است، چون جزء القوه اوست. چرا صورت اختزا می کند نسبت به این شیء بعید، این نسبت به ماده رو؟ لأنها صورتون به اعتبار وجود حال الماده، لأنها معلوم شد که تحلیل برای چیه، تحلیل برای ذالک شیء و الماده نیست، تحلیل برای تقتضی نسبتنه. صورت تقتضی نسبتن الی شیء بعید یعنی الی الماده. چرا صورت تقتضی نسبتن الی الماده رو؟ لأنها صورتون به اعتبار وجود حال الماده، چون به صورت میگیم به اعتبار این که برای ماده وجود داره، پس به این جهت نسبتی با ماده برقرار میکنه. وقت همین ماده میخواهد نفس رو، نسبت نفس رو با اون جوهر حاصل ملل نفس برقرار کنه. وقت ماده که دور است از این جوهر میخواد نفس رو با این جوهر مرتبط کنه، مرتبط کنه، این نسبت بده. وقت واسطه میشه واسطه دور. ول کمال یقتضی نسبتاً الی شیء تام، اما کمال اختزام می کند نسبت به شیء تام رو
شیطان همون نوعه. الذی تصدر عنه الافاعیل، اون شیطانی که افاعیل از اون صادر می شود. خب چرا کمال یقتضی نسبتا الی شیطان؟ اینم دلیل برای یقتضیه، لانه کمالون به حسب اعتبار هیل نوع. کمال رو کمال میگیم به خاطر اینکه با نوع مقایسش میکنیم، و نوع همون شیطان نیست که تستر و احمال افایل دیگه. من توضیح اینو گفتم در خط دوم همین صفحه داشتیم، الجوهر الحاصل منها گفتیم اذا کان الامر کذلک فالصورت و تخت از این نسبتاً الى شیء بعید من ذات الجوهر الحاصل منها. بعد از منها شماره گذاشته رفته تو پاورقی، در پاورقی این عبارت شفا را آورده، یعنی مرحوم الهیج قسمتی از شفا را حذف کرده، مصحف اون قسمت را آورده، در اسفار اون قسمت آمده. ماده بعید از اون جوهره، چون بلغوبه است دیگه، جز باشه، جز بلغوبه است، یعنی از اون جوهر دوره. جوهر یه امر کامله، جوهر یه امر کامله، بلغوبه از اون دوره. بلفل، اونی که بلفله این جوهر رو میسازه، درسته بلغوبه جزئه، ولی بلغوه تنها نمیتونه اونو بسازه، با آمدن اون بلفل جوهر ساخته میشه، پس اون بلفله نزدیکه به جوهره، بلغوه دوره. سه تا عنوان برای ماده هست که هر سه عنوان ضعف ماده رو نشون میده. وقت اگر شما نفس رو صورت قرار بدید، نسبت پیدا می کند با امری که به سه جهت ضعیفه. یکی دور بودنش از مجموعه، یکی بلغوبه بودنش. خود بلغوبه بودنم خودش ضعفیست برای ماده. سوم مبدا تأثیر نبودنش. این مجموعه داره اثر می کنه، ماده مبدا اثر نیست. این سه تا عنوان باعث ضعف ماده میشه. پس اگر نفس و صورت قرار بدید، او را نسبت دادید به شیئی که از سه جهت ضعیفه. اما اگر نفس رو کمال تعبیر کنید، نفس رو نسبت دادید به مجموعه و نوعی که هیچ کدام از این سه ضعف رو نداره. اون دو تا ضعف دیگر رو در پاورقی آمده گفتیم، بعید من ذات الجوهر و الى شیئن بعید من ذات الجوهر، یعنی مادهی که بعیده، و الى شیئن یعنی مادهی که یکون و به الجوهر الحاصل حبه ما حبه بالقوه، و الى شیئن یعنی مادهی که لا تنسب الافعال الیه، مبدا اثری نیست. هر سه رو ابن سینا آورده، منتظر کرده لاهیجه دو تا شهست کرده. فبینون من هازا، منهازه یعنی از مازوکر. این فبینو تفریع بر هر دو وجه اولویته. دو وجه اولویت برای کمال ذکر کردیم که کمال به دو جهت اولاست از صورت. این دو وجه رو حالا داره خلاصه گیری میکنه. فبینو منهازا که انا اذا قلنا فی تعریف نفس انه کمالون کان عدل علا معناها، کان عدل علا معناها اشاره داره به بچه دوم که امروز خوندیم، و کان ایزن یتزمن جمعی و انواع نفس اشاره داره به بچه اول که دیروز خوندیم. هر دو بچه در اینجا داره ذکر میکنه. اگر کمال بر نفس اطلاق کنیم، عدل است بر معنای نفس، چون نفس به جوهر نزدیکتره، پس باید نفس رو به چیزی که نزدیکتر به جوهر است یعنی مجموعه نسبت بدیم، و نسبت دادنش به مجموعه به این است که از او به کمال تعبیر کنیم. پس باید از نفس رو کمال تعبیر کرد. اما اگر ما نفس رو نسبت بدیم به ماده، نفس از ماده دور است، ماده هم از اون جوهر دوره، نفس از ماده دوره چون نفس فعل است و ماده بالقوه، نسبت دادیم نفس را به چیزی که از خود نفس دوره و واسطه قرار دادیم چیزی را که از جوهر دوره. فبین من هذا که ما وقتی در تعریف نفس گفتیم انه کمالون، این عدل است بر معنای نفس، چون در چنین حالتی نفس مرتبط میشه به مجموعه و معنای نفس هم همینه که مرتبط با مجموعه باشه. در فرضی که ما نفس رو صورت بنامی مرتبط میشه با ماده و ارتباط با ماده معنای نفس رو نشون نمیده. نفس نمیتونیم بگیم چیزیست که مرتبط است با ماده، نه که نمیتونیم بگیم، خوب نیست بگیم، اما میتونیم بگیم نفس چیزیست که مرتبط است با نو و نو رو میسازد. پس اگر گفتیم نفس کمال است یعنی مرتبط است با نو، و این بهتر معنای نفس رو افاده میکنه. اما اگر بگیم نفس صورت است یعنی مرتبط است با ماده، ارتباط با ماده حقیقت نفس رو بیان نمیکنه. نفس رو نمیتونیم بگیم، یعنی خوب نیست بگیم مرتبط با ماده است، خوبه که بگیم مرتبط با این جوهره، مرتبط با این بدنه، نه مرتبط با ماده بدنه، مرتبط با بدنه. پس اگر گفتیم نفس کمال است، او رو مرتبط با بدن قرار دادیم، و اگر بگوییم نفس صورت است، او رو مرتبط با ماده بدن قرار دادیم، و ارتباط نفس به بدن امریست واقعی، ارتباطش با ماده یه مقدار سخته. پس اگر کمال گفتیم معنای نفس رو بهتر فهموندیم، اگر صورت گفتیم معنای نفس رو کامل نفهموندیم، چون نفس همون که کس کردم مرتبط با این جوهر است، این مرتبط با بدنه، نه مرتبط با ماده بدن. این خلاصه بود از وجه دوم. و کان ایزن خلاصه از وجه اول. و کان ایزن یعنی اگر بگوییم نفس کمال است، این کمال بودن یا تعریفی که درش کمال اخذ شده، یتضمن تمام انواع نفس رو من جمیع وجوه ها، همه انواع نفس شامل میشه، اونم من جمیع وجوه ها. انواع نفس یکیش نباتی بود، یکی حیوانی بود، یکی انسانی بود. خب نفس کمال است، هر سه رو شامل میشه. وقت وجوه این سه نفس یعنی خصوصیاتشون این بود که دوتشون منتبعند یعنی نباتی و حیوانی، یکیشون مجرد یعنی انسانی. البته به نظر مشاهده این حرف میزنید، ولی صدر حیوانی رو منتبع نمیدونه. دوتشون منتبعند یعنی وجهشون این است که منتبع باشند، یکیشون مجرده. اون وقت اگر ما کمال بیاریم این دو وجه هم شامل میشه، یعنی کمال هم شامل نفس مادی و منتبعه، هم شامل نفس مجرده. پس کمال هم نفوس رو شامل می شود، هم وجوه این نفوس رو تبیین می کنه، یعنی هم سه تا نفس نباتی و حیوانی و انسانی رو شامل می شه، هم وجوه اینها رو شامل می شه. یعنی چه نفسی باشد منتبع، چه نفسی باشد مفارق، هر دو رو این کمال شامل میشه. برخلاف صورت که عرض کردیم نفس مفارق رو شامل نمیشه، فقط نفس منتبع رو شامل میشه. و کان ایزن یعنی این لفظ کمال، یا به عبارت دیگر تعریفی که مشتمل بر این کماله، ایزن یعنی علاوه بر این که عدل است بر معنای نفس، علاوه بر این یتضمن تمام انواع نفس رو، اونم من جمیع وجوه نفس، چه وجه منتبعش چه وجه مفارق و مجردش. ولا تشذ النفس مفارقت للمادت ان، بیرون نمی ماند نفس مفارق للماده انه، از این تعریف یا از این کلمه کمال. اگر ما کمال رو ذکر کردیم در تعریف، از تعریف یا از این لفظ کمال نفس مفارقه فرو نمی افتد، فرو گذار نشده نفس ناطقه، بلکه نفس ناطقه هم ذکر شده. انها متعلقه به لا تجزه، لا تجزه نفس مفارقه للماده انها، للماده متعلقه به مفارقه است، انها متعلقه به لا تجزه، یعنی نفسی که مفارق ماده است لا تشوزو انها، بیرون نمی ماند از تعریف یا بیرون نمی ماند از کمال.
این
بله، قبلا من در یه مطلبی گفتم که اگر حد وسط قیاس رو شما مختصر تغییر بدید، قیاستون متعدد میشه. حالا اینجا هم همینو میگم، مختصر تغییری که بدهید وجوه مختلف میشه. یک بار میگید بعید است من الجوهر، یک بار میگید امر بالقوه است، یک بار میگوید توانایی صدور فعل نداره. این ستا برفض به یه جا برگرده، ولی به یه جا برمیگرده. چون امر بالقوه است نمیتواند مصدر افعال باشه، چون امر بالقوه است، بالقوه است، چون امر بالقوه است دور است از اون کلی. همه درسته، یه به یه جا برمیگرده، ولی وقتی شما یه تغییر مختصری در یه وجهی بدید، وجه متعددش میکنه، وجه متعدد میشه. همون که یه تغییر مختصری در حد وسط بدید، برهان عوض میشه. میتونید هر سه رو به یه جا برگردونید اگر در مقام اجمالگویی هستید. اگر در مقام تفصیلی، اون مجمل رو میتونید باز کنید، سه جهت داره، سه جهت رو جدا جدا ذکر کنید، ولی اون سه جهت به یه جا برگرده. هر دوش درسته، مجموع رو هم میتونید بدن بگیرید، هم میتونید بدن و نفس بگیرید. یک بار مجموع عبارت از مجموع بدنه، یک بار مجموع به عبارت از مجموع انسانه. اگر مجموع انسان گرفتید میشه بدن و نفس، اگر مجموع بدن گرفتید میشه ماده بدن و صورت حال بدن در اون ماده. از و ایزن ازا قلنا، دو وجه ترجیح کمال بر قوه گفته می شود. اگر کمال در تعریف نفس بیاریم، اولا از این است که قوه در تعریف نفس بیاریم. به چه دلیل اولاست؟ به دو دلیل. دلیل توجه کن، قبل از این که من وارد استدلال بشم، مطلبی رو توضیح بیرم که خودشون هم همین کار کرده. قوه دو معنا داره، یکی مبدع الفعل، دیگری مبدع الانفعال، که دیروز هم این مطلب اشاره کردیم. نفس واجد هر دو معناست، هم مبدع فعل است یعنی مبدع تحریک، هم مبدع انفعال است یعنی مبدع ادراک، چون ادراک رو اینها انفعال میدونن، تحریک هم که واضح فعله. نفس هر دو عنوان رو داره، یعنی قوه است به اعتبار اینکه مبدع فعله و مبدع تحریکه، و قوه است به اعتبار اینکه مبدع انفعال یعنی مبدع ادراک. هر دو عنوان براش هست، علل بدل هم نیست، هر دو کنار هم جمع، یعنی هر دو رو با هم داره. اگر نفس را بگویید اما با تعبیر قوه، بگویید نفس قوه است، به شما گفته میشه که چه قوه را اراده کردی؟ حتی وقتی میگیم نفس قوه است، سوال میشه چه قوه را اراده کردی؟ قوه به معنای مبدا فعل، یا قوه به معنای مبدا انفعال، یا هر دو؟ غیر از این که دیگه نیست، غیر از این ستا نیست. یا قوه به معنای فعل اراده شده، یا قوه به معنای انفعال اراده شده، یا هر دو اراده شده. هیچ کدام که نمیتونی اراده نکنی، چون قوه را اطلاق شدی. از چهار فرض که فرض میشه که یکی اینکه هر دو اراده کنیم، یکی اینکه هیچ کدام اراده نکنیم، یکی اینکه مبدأ فعل اراده کنیم، یکی اینکه مبدأ انفعال اراده کنیم، این چهار بچه. اون بچه که هیچ کدام اراده نکنیم که غلطه، چون قوه را اطلاق شدی، پس باید یه معنی ازش اراده کنیم. اون سه بچه دیگه باقی مونه، از این سه بچه دیگه کدام اراده شده؟ اگه بگی مبدأ فعل یا مبدأ انفعال به تنهایی اراده شده، دو تا اشکال داره. یکی اینکه ترجیح بلا مرجعه، چه اولویتی داشت که تو مبدأ فعل رو انتخاب کردی و مبدأ انفعال رو ندیده گرفتی، یا برعکس چه اولویتی داشت؟ هیچ اولویتی نبود. پس انتخاب قوه به معنای مبدأ فعل ترجیح بلا مرجعه، یا انتخاب قوه به معنای انفعال مبدأ انفعال ترجیح بلا مرجعه. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که اگر قوه به معنی فعل تنها بگیری یا قوه رو به معنی انفعال تنها بگیری، نفس رو کاملا معرفی نکردی. نفس مبدأ قوه به معنی فعل تنها نیست، به معنی مبدأ فعل تنها نیست، یا نفس قوه انفعال تنها نیست، هر دو رو داره. تو داری یکیش رو ذکر میکنی، یکی دیگرش رو کم میذاری، پس معلوم میشه نفس رو به طور کامل معرفی نکردی. اینه مشکل دوم. پس اگر از قوه که در تعریف نفس میاری اراده کرده باشی مبدأ الفعل تنها رو یا مبدأ الانفعال تنها رو، دو تا اشکال وارده. اشکال اول اینکه ترجیح بلا مرجعه، اشکال دوم اینکه نفس رو کامل معرفی نکردی، چون یک قوهشو گفتی، قوه دیگهشو نگفتی. حالا اگر بگی من از قوه هر دو معنا رو اراده میکنم، هم مبدأ فعل رو هم مبدأ انفعال رو، به شما میگیم که قوه به اشتراک لفظی نه به اشتراک معنوی وضع شده برای مبدأ فعل و مبدأ انفعال. به اشتراک لفظی وضع شده نه به اشتراک معنوی. اگه به اشتراک معنوی وضع شده بود، در واقع وضع شده بود برای جامع بین القوتی. اما حالا که برای جامع وضع نشده، به اشتراک لفظی وضع شده. وقتی به اشتراک لفظی وضع شده باشه، شما در یک اطلاق نمیتوانید دو معنای مشترک لفظی رو با هم اراده کنید. مشترک معنوی رو با هم میتونید اراده کنید، اما در مشترک لفظی نمیتوانید دو معنا رو یا بیش از یک معنا رو اراده کنید، حالا دو معنا باشه یا سه معنا یا بیشتر. پس قوه رو در هر دو معنا نمیتونید استعمال کنید. در یک معنا بخوای استعمال کنی، هم ترجیح بلا مرجعه هم معرفی نکردن نفس به طور کامل. پس قوه مشکل داره تو تعریف به این اشکالی که عرض کردیم، اما کمال این اشکال نداره. بنابراین کمال اولاست که جنس قرار بگیره. چطوری شرط بیاریم؟ یعنی یک لفظ رو بیاریم
با هم بگیم،
یعنی بگیم نفس قوتون و قوتون، دو تا قوه بیاریم، نفس قوتون و قوتون کسا. خب حالا یه گفتیم نفس کمالون، بهتر نیست از اینکه دوباره بیاریم قوتون و قوتون؟ حالا قوتون و قوتون رو چی؟
این قوتون و قوتون
یعنی دو تا جنس فکر کنید، اشتباه هست. من برای از این کار به اون کار ندارم. شما میگید نفس قوتون و قوتون، یعنی دو تا جنس فکر میکنید، به یک شد دو تا جنس نداره. در عرض هم و در طول هم چرا؟ انسان جنسش حیوان قبل از او جسم نامیست، قبل از او جسم، قبل از او جوهره. این اجناس در طول هم اشکال نداره، ولی دو تا جنس در عرض هم ممکن نیست. شما میگید قوتون و قوتون، هر دو هم اراده میکنید معنایی رو، با اون معنا معنی جنسیه. قوتون فعلیه یا قوتون انفعالیه، دو سه جنس داره میاد، ولی هر دو جنس ناقص هم داره داره میاد دیگه. وقتی تحصیل میکنیم دو قسم وجود میاد که بینشون رابطه این نیست، چون رابطه نیست مشترک لفظی میشه. یعنی قوه مشترک لفظی میشه چه بین قوه فعلی و قوه انفعالی، همینو ما داریم باید میگیم. و ایزن ازا قلنا این نفس کمالون فهوا اولا من ان نقول قوتون، اگه بگیم نفس کماله بهتر از اینه که بگیم قوه است، زیرا اموری که صادر از نفس میشوند منها یعنی بعضها ماهیه من باب الحرکه، بعضی از باب حرکت هم که حرکت فعله و قوه میشود مبدا فعل، و منها یعنی بعضی از اون امور ماهیه من باب الاحساس و الادراک که میشود انفعال. و خجر قوه بگیم یعنی قوه و مبدا انفعال. و بالحریه ان یکون الادراک لها سزاوار است که ادراک برای نفس وجود داشته باشد، اما نه به این عنوان که نفس مبدع فعل دارد، بلکه به این عنوان که نفس مبدع قبول دارد، چون ادراک امر امریست که قبول نفس قبول میکنه، نسبت به ادراک نفس منفعل میشه، فعل نداره. و بالحری سزاوار است که ادراک برای نفس حاصل باشد، اما لا به مال نفس قوتون، چون قوه مبدع فعل است، ول مبدع قبول، یعنی به مالها قوتون که اون قوه مبدع قبول است. نفس رو اگر قوه مینامیم، نفس اگر ادراک دارد به اعتبار منفعل شدن قوه دارد، و اگر تحریک دارد به اعتبار مبدع فعل بودن تحریک داره. و تحریک و بالحری اینه با سر خط نوشته میشد، و تحریک مناسب است که ان یکون لها لا به ما لها، یعنی لها یعنی نفس، لا به ما لها قوتون یه مبدع و قبوله، بل مبدع و فعل، یعنی نفس هم ادراک داره هم تحریک داره، ادراک برایش به این عنوان حاصل است که نفس قوه انفعال و مبدع انفعاله، تحریک برایش به این مناسبت حاصل است که نفس مبدع فعله. پس چون نفس دو جور مبدعیت دارد، بهش میتوانیم هر دو معنی قوه رو برش میتونیم اطلاق کنیم. حالا اگر یکیشو اطلاق کردی، میگه ترجیح بلا مرجعه، ولیسه ان یونسب الیها احد الامرین به انها قوتون علیه اولا من الاخر، نسبت بدهید به نفس احد الامرین را، یعنی فعل رو یا انفعال رو، و بگو این نفس قوه است بر این احد الامرین، این نسبت دادن اولا از این نسبت دادن به دیگری نیست، یعنی اگر نسبت دادی نفس رو به فعل، اولا از این نیست که نسبتش بدهی به انفعال، و بالعکس هیچ کدوم نسبت به دیگری اولویت نداره. پس اگر تو نفس رو مبدع فعل تنها گرفتی یا مبدع انفعال تنها گرفتی، به امری که اولویت نداده تن دادی، یعنی ترجیح بلا مرجعه رو مرتکب شدی. ولیسه یونسب الی النفس احد الامرین، نسبت دادن به نفس احد الامرین به چه صورت است؟ به این که بگو این نفس قوه ایست بر اون احد الامرین، یعنی قوه ایست بر فعل یا قوه ایست بر انفعال، این نسبت دادن اولا نیست من در آخر، یعنی اولا نیست از این که نفس رو به اون کار دیگه نسبت بدی، اگر به یکی از این دو نسبت دادی با توجه به نبود اولویت ترجیح بلا مرجح درست میشه. چه این قیل لها یعنی لنفس، ببینید در عبارت که خوندیم بیان کرد که اگر نفس رو بگویی و یکی از دو قوه رو اراده کنی ترجیح بلا مرجعه. بعد میره سراغ این که نفس رو بگی به هر دو قوه رو اراده کنی، اون میگه اشتراک لفظیه. دوباره بر میگرده به این که یکی رو اراده کنی، میگه همون ترجیح بلا مرجعه که گفتم لازم میاد، اشکال دوم هم لازم میاد، و اون اشکال دوم اینه که نفس رو به طور کامل معرفی نکردی. اگر یکی از این دو قوه رو گفتی، نفس رو به طور کامل معرفی نکردی، چون نفس فقط همون یک قوه که نیست، دو تا قوه رو داره. فاین قیل لها یعنی نفس قوتون، و قصد بشود به این قوه الامران جمیعا، هر دو امر رو قصد کنی، یعنی هم قوه فعل بودن رو هم قوه انفعال بودند رو کان از آلک به اشتراک شده است. این چنین اطلاقی به اشتراک اسمه وقت لازم میاد لفظی در دو معنای مشترک لفظی استعمال بشه که جایز نیست. و این اختصر علا عهد الوسی، اگر نفس و قوه نامیدی و در تعریف قوه به یکی از دو وجه اکتفا کردی، یعنی قوه رو معنی فعل تنها گرفتی یا قوه رو معنی انفعال تنها گرفتی، عرض ما قلنا یعنی عارض می شود اشکالی که گفتی، و اون اشکال این بود که یکی بر دیگری اولویت نداره و ترجیح بلا مرجح میشه. عرض ما قلنا و شیء آخر، این و شیء آخر رو سرخط نوشته، ولی خب عطف بر ما قلناست، یعنی عرض ما قلنا و عرض شیء آخر، یعنی اشکال دیگر. و اون اشکال دیگر این است که این تعریف شما متضمن نمی شود دلالت بر خود نفس را از این جهت که نفس است به طور مطلق، بلکه متضمن معنای نفس است من جهت دون جهت، یعنی به حیث فعل بودن داره معرفیش میکنه نه به حیث انفعال، یا برعکس به حیث انفعال داره معرفیش میکنه نه به حیث فعل. پس اشکال دوم این است، شیء آخر این اشکال دوم این است که تعریف شما متضمن دلالت بر ذات نفس نیست، یعنی ذات نفس رو کامل تبیین نمیکنه، معرف رو کامل تبیین نمیکنه، نفس رو من حیثه یا نفسون به طور مطلق تعریف نمی کنه، بلکه نفس رو من جهت خاصش تعریف می کنه. به طور مطلق یعنی به طوری که همه جهات رو شامل بشه، هم جهت مبدع فعل بودن رو هم جهت مبدع انفعال بودن رو. این طوری تعریفتون نفس رو تعریف نمی کنه، بلکه من جهتن دون جهتن داره تعریف می کنه، و نفس این چنین نیست، نفس جامع جهتینه. پس باید تعریف رو طوری قرار بدین که تعریفم که بتواند جامع جهتین بودن نفس رو افاده کنه، یعنی باید کمال رو در تعریف بیاری. کمال رو در تعریف بیاری هم مبدأ فعل بودن رو میرسونه، هم مبدأ انفعال بودن رو میرسونه، به صورت مشترک معنوی نه به صورت مشترک لفظی. فقط بیان نافل کتب المنطقیه ان ذالک، یعنی این که دلیل دلالت رو دلالت تعریف رو بر معرف تام قرار ندی، یعنی تعریف بخشی از معرف و حیث و جهتی از معرف رو تعریف بکنه ولی جهت و حیث دیگر رو تعریف نکنه، در کتب منطقه گفتیم این چنین وضعی خوب نیست، بلکه اصلا حق نیست، یعنی درست هم نیست که شما معرفتون رو من حیثی تعریف کنید من حیث دیگر همونطور مبهم بذارید، این درست نیست. بل شما باید چنانچه در منطق آمده شیء رو کامل تعریف کنید، نه من حیثی، مگر اینکه قصدتون تعریف نفس به این حیثیت خاص باشه و خشکاری نداره، اما اگر مرادتون تعریف نفس به طور کامل باشه باید هر دو حیثش رو ذکر کنید، به یک حیث نمیتونه قناعت کنید. این در منطق گفته شد. بعد مطلب بعدیش که انشالله بعد تجربه سالنده هست.